سدهک پردرآمد جامعه که از شبکه رادیویی گفتگو تقدیم شما خوبان شد. امیدوارم مورد توجهتون هم قرار گرفته باشه. اما اگر نقطه نظر و انتقاد و پیشنهادی راجع به این برنامه و سایر برنامه رادیو گفتگو هم داشتید، میتونید از طریق سامانه 301035 ما رو مطلع بفرمایید و همینطور شماره تلفن روابط عمومی سازمان، یعنی 162. نوبت رسید به برنامه بعدی ما با عنوان دخالت بیپایان، که موضوع این برنامه دخالت امریکا و کشورهای غربی در دیگر کشورها هست.
نقض حقوق بشر،
سرنگونی دولت‌ها،
حضور آمریکا در گسترش بی‌ثباتی و ایجاد ناامنی در منطقه بوده،
اقدامات تجاوزگرانه،
آمریکایی‌ها سران و اعضای گروه‌های افراطی را آموزش می‌دهند،
نقض قوانین و معیارهای بین‌الملل،
علاقات سعودیه الامریکیه
خلال السنوات العشر الماضیه تجاوز التبادل،
دخالت بی‌پایان،
کاری از اداره کل برنامه‌های سیاسی.
وقتی صحبت از آمریکا و جنگ می شود، خیلی ها یاد ویتنام می افتند. آن سالها نیروهای هوایی آمریکا تنها در 5 سال 7 میلیون تن بمب در ویتنام رها کردند که معادل بمب اتمی منفجر شده در هیروشیما است. ویتنام تاریخ تلخی است که خیلی از آمریکایی ها هم از آن به عنوان روز تلخ یاد می کنند. شبکه فاکس نیوز:
این جنگ چیزی در حدود 4 میلیون کشته بر جا گذاشت که 58,000 نفر آن را سربازان آمریکایی تشکیل داده بودند. این جنگ برای آمریکا همچنین 300,000 زخمی و معلول بر جای گذاشت.
اما تاریخ جنگ برای آمریکا تکرار می شود. آنها در چند سال گذشته حداقل در 2 میدان جنگ در خاورمیانه حضور داشتند: یمن و سوریه. البته الگوی حضور مانند ویتنام نیست. سربازان در سایند و مارش‌های نظامی در خیابان‌های آمریکا نواخته نمی شود، اما گلوله‌هایشان به سوی مردم این دو کشور شلیک می شود. بیش از 4 سال است، یعنی از عید نوروز 1394 که عربستان یمن را موشک باران کرد و جنگی فرسایشی شروع شد. حالا 80% از جمعیت 21 میلیونی یمن به کمک‌های انسانی نیاز دارند و 2 میلیون نفر از جمله 370,000 طفل به شدت از سوء تغذیه رنج می‌برند. دیوید ویسلی، رئیس برنامه جهانی غذای سازمان ملل:
این چه مدام بگوییم فاجعه آمیز است، هیچ چیز را در یمن تغییر نمی‌دهد. جامعه بشری باید شرمسار باشد، چرا که در سایه این مقدار از ثروت و دانش و تکنولوژی که با خود دارد، نباید کودکی با شکم گرسنه به خواب برود.
یک جمله او البته خیلی جنجالی شد. دیوید بیسلی، رئیس برنامه جهانی غذای سازمان ملل، گفته بود: اخیراً سفری به یمن داشتم. وقتی با کودکان بازی می‌کردم و قلقلکشان می‌دادم، هیچ کدام نمی‌خندیدند. شبکه تلویزیونی آلمانی NTV نیز در گزارش اعلام کرد: قطعاً عربستان مسئول چنین وضعیتی است. اما غربی‌ها هم که مراتب خشم خود را از اقدامات سعودی‌ها ابراز کرده‌اند، دست از معامله تسلیحاتی با ریاض بر نمی‌دارند. از سوی دیگر طبق گزارش آسوشیتد پرس،
حملات پهپادی آمریکا به یمن در دولت دونالد ترامپ به شدت افزایش یافته و در 2 سال اخیر حداقل 176 حمله صورت گرفته. طی سال 2018 حدود 1/3 قربانیان حملات پهپادی آمریکا در یمن غیر نظامیان از جمله کودکان بودند. تنها در یکی از حملات سال جاری پهپادی آمریکا به یمن حداقل 30 غیر نظامی جان خود را از دست دادند که اکثر آنها کودکان بودند.
یک ماه قبل در نشست گروه 20 صحبت از یمن هم به میان آمد. شبکه که تلویزیونی الجزیره در خبری فوری گزارش داد:
با منندز، سناتور آمریکایی از دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا خواست در حاشیه نشست گروه 20 از محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی بخواهد که بمباران مردم یمن را متوقف و مخالفان و فعالان حقوقی در این کشور را آزاد کند.
We'll be right back. سال 1397 بود که برای اولین بار در داخل آمریکا افشا شد که سربازان آنها حضور مستقیم در جبهه جنگ یمن دارند. کریس مورفی، نماینده دموکرات مجلس سنای آمریکا، توییتی را منتشر کرد.
ما به آنها جنگنده و بمب می‌فروشیم و اطلاعات در اختیار عربستان قرار می‌دهیم و به آنها در انتخاب اهداف کمک می‌کنیم. به جنگنده‌های عربستان در جریان حملات هوایی سوخت‌رسانی می‌کنیم. اثر انگشت آمریکا در قتل تمامی غیر نظامیان در یمن مشاهده می شود.
او از واژه اثر انگشت استفاده کرده. البته واقعیت خیلی سیاه‌تر از این است. آمریکایی‌ها با تمام توان بازوهای خود را برای خفه کردن مردم یمن استفاده می‌کنند. وزارت دفاع آمریکا 6 ماه قبل در مقابل فشار افکار عمومی درباره حمله هوایی به مراسم عروسی در استان حجه یمن واکنش نشان داد.
آمریکا اطلاعاتی از حمله هوایی یکشنبه شب به مراسم عروسی در استان حجه در شمال غرب یمن که باعث کشته و زخمی شدن چند نفر شد در اختیار دارد. حمایت آمریکا به نیروهای ائتلاف به فرماندهی عربستان بر تضمین پایبندی به قوانین درگیری‌های مسلحانه و کاهش شمار تلفات غیر نظامیان متمرکز است.
الگوی دخالت آمریکا در یمن شبیه افغانستان و عراق نیست. آنها یک حضور مستقیم مخفی دارند. اما چرا این گونه؟ دکتر محمود دهخان، کارشناس بین الملل.
نیروهای ائتلاف علیرغم حمایت شدیدی که آقای ترامپ کرد در اولین سفر بعد از انتخابش به عربستان سعودی مسافرت کرد، 450 میلیارد سلاح مدرن در اختیارش گذاشت و آنچه که من نقل قول میکنم از آقای دکتر ظریف است که وقتی مقامات ایران توصیه کردن در سازمان ملل به سعودی ها که وارد باتلاق یمن نشید، یمن جایی نیست که شما بتونید به پیروزی برسید، گفته بود که ما یک هفته‌ای، وزیر خارجه قبلش گفته بود که ما یک هفته‌ای موضوع یمن رو خاطر، اما 5 سال طول کشید و الان بعد از 5 سال ابتدا نیروهای متحدی که به ظاهر ایجاد کرده بودن، پاکستانی‌ها خیلی زود فهمیدن که باتلاق از خارج شدن، بعد از اون سود ها و حالا هم نیروهای امارات متحده عربی کار شدن و الان عربستان سعودی در علارغم به کارگیری مدرن‌ترین سلاح‌های جهان، در حقیقت ثروتمندترین کشور جهان به فقیرترین یا ثروتمندترین کشور عرب به فقیرترین کشور عرب حمله نظامی کرده. 5 سال بارها و بارها و بارها سرزمین مراکز آبادنشین این کشور رو بمباران کرده و به قول معروف وجب به وجب اون رو با بمب زیررو کرده، ولی نتونسته مقاومت رو بشکنه، چون مردم یمن مردمی هستند که عادت دارن به سختی در کوهستان ها در خانه های بسیار محدود زندگی میکنن، ولی از آزادی و شرف خودشون دفاع میکنن.
با این که آمریکا سعی دارد نقش صلح طلبانه داشته باشد و با کلمات بازی کند، افکار عمومی دنیا این واقعیت را فهمیده که پشت سر جنایات سعودی ها حتما یک امنیت آمریکایی وجود دارد. شهر رقه در سوریه 25 مهر سال 1396 پس از 4 ماه نبرد از اشغال داعش خارج شده و به دست کردهای مسلح تحت حمایت آمریکا افتاد. جنگنده های آمریکایی بعد از مهر هم بارها غیر نظامیان را بمباران کردند. آنا نایستات، نفر دوم سازمان عفو بین الملل، اعلام کرد.
الجزیره obtained a voice recording late last year of a man who said he'd been held prisoner.
کشتارهایی که در رقه رخ داد به خاطر حملات ائتلاف بین المللی علیه داعش تحت فرماندهی آمریکا بوده و سازمان عفو بین الملل اسناد این کشتار را به این ائتلاف داده، اما آنها فقط به کشتار 77 نفر اعتراف کردند. سازمان عفو بین الملل تا کنون جسد 2521 نفر را از زیر خاک بیرون کشیده و انتظار می‌رود نزدیک به 3000 جسد دیگر همچنان زیر آوارها باقی مانده باشد و یا در گورهای جمعی مدفون شده باشند و بیشتر این قربانیان شهروندان عادی هستند.
Detention centers in 5 governorates in southern Yemen are detailed by the report authors.
Ha 80% شهر رقه نابود شده است. حدود 30,000 خانه به طور کلی ویران شده و 25,000 خانه نیز به طور جزئی خسارت دیدند. در حال حاضر سازمان‌های حقوق بشری شهر رقه را شهر ویران شده می‌نامند. البته مرداد ماه 1397 هم سازمان عفو بین‌الملل گزارش مشابه داده بود.
آمریکا در بمباران شهر رقه سوریه عملیات غیر متناسب و بدون هدفگیری دقیق انجام داده و مرتکب جنایت جنگی شده است.
آن موقع فرماندهی نیروهای آمریکایی در گزارش اعلام کرده است متاسفانه به رغم احتیاط به عمل آمده برای رعایت حقوق مخاصمات مسلحانه در جریان بمباران شهر رقه غیر نظامیان این شهر به طور ناخواسته قربانی شدند. 24 کودک و 25 زن در میان 77 غیر نظامی کشته شده وجود داشت. سازمان عفو بین‌الملل گفته آمریکا 42 مورد بمباران روی این شهر سوریه انجام داده است که غیر متناسب و بدون هدفگیری دقیق بوده است. برای شناخت آمریکا حتما باید الگوی حضور آنها در سوریه را هم شناخت. مثلث عربی عبری غربی یک اتحاد جدید در خاورمیانه است که ماشین آدمکشی موفقی دارد. مهر سال 93 بود که ائتلاف ظاهری برای مبارزه با داعش توسط آمریکا و برخی همپیمانانش ایجاد شد. از همان ابتدا هم معلوم بود که کارنامه سفیدی نخواهند داشت. دکتر روحانی رئیس جمهور همان موقع در مصاحبه با شبکه NBC آمریکا گفت:
ما نیازی نداریم به ائتلافی دعوت شویم. این ائتلاف کمی مضحک است، چون در واقع این ائتلاف را کسانی تشکیل دادند که خودشان این گروه های تروریستی را ایجاد کردند. در این ائتلاف افرادی هستند که از این گروه های تروریستی حمایت سیاسی و تسلیحاتی می کنند. چه کسی می تواند حرف کسانی که این گروه ها را ایجاد و از آنها حمایت کردند باور کند؟
از حدود 7 سال قبل که تروریست‌ها در سوریه فعال شدند، ایران مخالف سیاست غربی‌ها در جدا کردن تروریست‌ها با عناوین خوب و بد بود. امیر شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی:
همچنین تفکیک و تقسیم بندی گروه‌هایی را که به هر بهانه‌ای سلاح به دست گرفته و به ریختن خون بیگناهان مبادرت می‌ورزند را غیر ممکن و غیر منطقی می‌دانیم. تفکیک میان تروریست خوب و میانه و تروریست بد موهوم و مبتنی بر رویکرد منفعت‌جویانه است.
آمریکا در آخرین مرحله گفته بود می‌خواهد از سوریه خارج شود. ترامپ ادعا کرده که در بیابان‌های شنی سوریه دیگر سودی حاصل نمی‌شود. او در توییتی جنجالی نوشت:
ابتدا قرار بود 3 ماه در سوریه باشیم، اما 7 سال طول کشید و هیچگاه خارج نشدیم. وقتی من رئیس جمهوری شدم، داعش در اوج قدرت بود، اما حال تقریباً به طور کامل شکست خورده است. سایر کشورها مثل ترکیه باید بتوانند به خوبی از پس باقی مانده شبه نظامیان داعش بر بیایند. نیروهای ما به آمریکا مراجعه می‌کنند.
تصمیم ترامپ اختلافات را در دولت و کنگره آمریکا نسبت به سوریه نمایان کرد. خیلی ها می گفتند هنوز آمریکا منافع کاملی از این زمین برداشت نکرده است. در نهایت ترامپ کمی عقب نشینی کرد. رسانه صدای آمریکا دیماه 1397:
این در حالی است که جیم ماتیس وزیر دفاع آمریکا به دلیل اختلاف نظر با کاخ سفید در مورد خروج نیروهای آمریکا از سوریه گفته بود فقط تا 2 ماه دیگر در سمت خود باقی خواهد ماند. آقای شانهان از سه‌شنبه هفته آینده سرپرستی وزارت دفاع را بر عهده می‌گیرد.
بعد از 7 سال نبرد در سوریه کاملا مشخص است که یکی از بازیگران خواهان ادامه جنگ در این کشور آمریکایی ها بودند. اما نسبت این کشور با گروه های تروریستی چیست؟ دکتر محمود دهخان کارشناس بین الملل.
منابع موثق آمریکایی و غربی و همچنین عربی و نقل قول‌های مستقیمی که از مقامات سوریه شد این بود که سعودی‌ها در آخرین ملاقاتی که با بشار اسد داشتن، بعد از اینکه تطمیع اونها برای دور کردن آقای بشار اسد و سوریه از جبهه مقاومت نتیجه نداد، به تهدید متوسل شدند و گفتند که اگر از اتحاد با ایران و جبهه مقاومت دست برنداری، ما همون پولی رو که می‌خوای بهت بدیم برای بازسازی سوریه اون رو میدیم و سوریه رو تخریبش میکنیم و بیه تلی از پاس کرد. و واقعا به معنی واقعی همین کار رو کرده. نیروهای متجاسر و نیروهای شورشی رو از تمام زندانهای عربستان سعودی و امارات و کشورهای منطقه و بعضی از نیروهای متجاسر در مناطق قفقاز شمالی رو جمع کردن، همه رو متحد کردن و بعد با پول وسیع اون زمان ترکیه در این انقلاب شرکت کرد، پایگاه‌های آموزشی در ترکیه گذاشتن و در یک اعتراض قانونی که مالی اعتراض عادی که مردم شهر هما داشتن در سالگردی در حقیقت بمباران اون کشور از زمان دموز به زمان آقای بشار اسد به زمان پدر آقای بشار اسد، ناگهان تظاهرات مسالمت آمیز مردم که اتفاقا با گفتگو با دولت هم در حال حل شدن بود و بارها هم در طول سالهای گذشته اعتراضات رسمی که در همه جا هست با مذاکرات در حال حل شدن بود، فردا صبح مردم هما با تعجب دیدن که نیروهای با تانک و با کامیون و با در حقیقت ضد هوایی وارد شهر شدن و اسم خودشون رو گذاشتن ارتش آزاد سوریه. معنیش این بود که این افراد شرور رو که از سراسر جهان جمع کردن آموزش داده بودن با لباس پوشش افسران آزاد سوریه به اصطلاح وارد شدن و از اون به بعد هیچ آرامشی برای مردم هما و هم و همچنین برای بسایر مردم در سوریه انجام نشد و مردم سوریه با کمال تعجب دیدن که نیروهای بیگانه وارد شدن، اولین خسارات رو و اولین جنایت رو علیه خود ساکنین این دو شهر هم سهما کردن، تمام اینها رو جوانشون قتل عام کردن و تمام خونه ها رو تصرف دادن به عنوان پایگاه و بنابراین درگیری میان گروه های شورشی تحت حمایت کشورهای منطقه ولی باز به نیابتی از طرف آمریکا علیه دولت سوریه آغاز.
مروری بر حوادث 40 سال گذشته در خاورمیانه نشان می‌دهد چگونه جریان تکفیری به عنوان سلاح مورد استفاده آمریکایی‌ها بوده است. صحبت‌های پیتر فورد، سفیر پیشین انگلیس در سوریه را بشنوید.
آمریکا آمادگی دارد تا با اتحاد با القاعده به عنوان دشمن اصلی خود از این گروه تروریستی برای ساقط کردن بشار اسد رئیس جمهور سوریه سود ببرد. آمریکا به نحو موثری در کنار گروه‌های افراطی وابسته به القاعده از جمله جبهه النصره قرار گرفته است. ما باید بگوییم هیچ تمایزی میان گروه تروریستی مسلح جبهه النصره وابسته به القاعده که در نزدیکی روستایی از زهرا در شمال حلب مستقر است با جیش الفت، احرارالشام و جیش الاسلام که کشورهای غربی و آمریکا آنها را به عنوان نیروهای میانه سوریه میشناسند وجود ندارد، چرا که همه آنها به لحاظ ایدئولوژیکی و روش‌های عملی قتل عام‌های قومی شبیه به هم هستند و فقط در تاکتیک‌های رزمی متفاوتند.
ایر وارز به عنوان مؤسسه‌ای که مرگ غیرنظامیان در کشورها و مناطق درگیر جنگ را پیگیری و ثبت می‌کند، اعلام کرده که تنها در سال 2018 شمار افرادی که در پی حملات ائتلاف آمریکا در عراق و سوریه جان خود را از دست دادند بین 800 تا 1700 نفر برآورد می‌شود. پول، پادگان و دیپلماسی غرب به کمک این گروه‌ها آمده که از همه کشورها حتی اروپا و آمریکا عضو افتخاری می‌گرفتند. مالن پورسن، فعال ضد جنگ در سال اول جنگ سوریه، اسناد را کشف کرده بود.
ماهانه 600 نفر تروریست در پایگاه‌ها و اردوگاه‌هایی در اردن، شمال عربستان و قطر با نظارت سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا سیا آموزش داده می‌شوند و به موشک‌های ضد هواپیمای منپاد مجهز می‌شوند که هزینه آن چندین میلیون دلار است. آمریکا از اوایل سال 2011 از تروریست‌های در حال جنگ با مردم سوریه حمایت مالی و تسلیحاتی کرده است.
instability that we see today.
آمریکا از سال 2001 و ماجرای حملات 11 سپتامبر نقش تهاجمی خود را برای تغییر نظام بین الملل افزایش داده است. آن روزها جورج بوش تصور می‌کرد جهانی نو در خواهند انداخت، اما گذر زمان نشان داد الگوهای متنوع دخالت در کشورهای جهان از جنگ مستقیم تا کودتا و انقلاب رنگی هیچ کدام به نتیجه دلخواه آمریکا منجر نشده است.
بله، شما عزیزان شنونده، دخالت امریکا و کشورهای غربی در دیگر کشورها رو تحت عنوان برنامه دخالت بیپایان شنیدید. امیدوارم مورد توجهتون هم قرار گرفته باشه. بار دیگه تبریک و تهنیت و شاد باش میگم فررسیدن میلاد با سعادت هادی امت، امام هادی علیه السلام رو به همه شما عاشقان خاندان اهل بیت عصمت و طهارت.
گفت خانومم به ام گفتش که پاشو برو نون بگی. نون نداریم؟ نه. نون خشکم نداریم؟ هیچی از گذشته نمونده؟ نه. گفتم چشم. از در خونه اومدم بیرون و یه دو سه تا کوچه رو رفتم و پول ندارم، چند روز کارم گیرم نیومده، باید برم کار بکنم پول بگیرم نون بخرم. هیچگی صدام نکرد. وضع وابستگان به دولت بنی عباس و تو این دو سه تا کوچه که می رفتم هی ارزیابی کردم، عجب خونه‌ای داره، عجب اسبی داره، عجب قاطری داره، عجب لباسی داره، چه پولی تو جیبشه که وقتی را میره صدا میده. وقت من بدبخت وابسته به امام علی یا نبی امام هادی باید اینجور از زن و بچه‌ام خجالت بکشم؟ راست این چه داستانی. عصبانی شدم، گفتم الان میرم خونه ی حضرت هادی یه داد سر امام هادی میکشم، خود راحت کنم خودم. وارد منزل حضرت هادی شدم، امام هادی رفیقای خیلی خوبی داشت، یکی از اصحاب بسیار بزرگ حضرت هادی که از علمای بزرگ شیعه هم هست، که خیلی انسان فوق العاده ای بود و امام هادی عجیب علاقه به او داشت، نبیره حجاج ابن یوسف ثقفی بود. نبیره حجاج، حجاجی که همه دنیا لعنتش میکنن، معاویه هم حجاج رو لعنت میکنه، یزید هم حجاج رو لعنت میکنه، از بس که خبیث بود. فرعون تو جهنم حاضر می هم نشین حجاج بشه. اما خدا کاری به این نداره پسر کی هستی، کاری به این داره که مسافری یا ساکنی. اگه ساکنی می گندی و می بوی، اگه مسافری که شکوفا می شی و این درخت به میوه می رسی. مسافر خوبی. گفت وارد اتاق شدم، ده بیست نشسته بودن، روم نشد داد بزنم، همه مسائلشون رو پرسیدن و رفتن. من آماده شدم سر حضرت هادی داد بکشم، حضرت با اون وقار و عظمت و ادبی که داشتن رو کردن به من، شما حالتون چطوره؟ الحمدلله. اما معلوم بود که تو الحمدلله من خیلی تلخی خوابیده. الحمدلله. فرمودن نعمتایی که خدا بهت داده برای من بشمار، خدای چه گیری کرد. من اومدم اینجا داد بکشم سر حضرت که بدبخت شدم، حضرت میگه نعمت بشمار. چه نعمتی؟ فرمود خب من به جای تو برات میشمارم. نعمت اول که خدا به تو عنایت کرد و این نعمت باعث میشه که برای ابد از جهنم آزاد باشی، نعمت ایمان. خدا رو میخوای، خدا رو دوست داری، این در به روی همه باز نیست. به روی اونی که میخواد بازه، خیلی ها نمیخواد. چنان حضرت منو شاد کرد که به حضرت گفتم آقا جون اجازه میدین مرخص بشم. خیلی شاد شده بود، خیلی بلند شدم که از در برم بیرون، صدام کردم بی جون. اومدم بغل دستشون، یه کیسه 100 دیناری به هم دادن، در گوشم فرمودن به این مضمون که شما نباید از کوره در برید.
بله، سلام و درود خدا بر آن امام همام که به راستی ادامه دهنده شایسته بزرگواران و امامان قبل از خود بود. دوستان عزیز، از رادیو گفتگو با شما خوبان هستیم و به اتفاق شما گذر تازه‌ای به بوستان معرفت خواهیم داشت و حکایت‌های اخلاقی از بوستان سعدی رو مرور می‌کنیم.
خوشا دردی که درمانش تو باشی،
سالکان را کیمیاست سخن اهل حکمت. گذاری باید در بوستان معرفت.
گلا گلزار خوش آید کسی که گلزار و گلستانش تو باشی.
بوستان معرفت.
در نواخت رعیت و رحمت بر افتادگان، الا تا به غفلت نخفتی که نوم حرام است بر چشم سالار قوم. غم زیر دستان بخور زینها، بترس از زبردستی روزگار. نصیحت که خالی بود از غرض، چو داروی تلخ است دفع مرض.
روزگاری دهکده‌ای بود جهانی، امروز سپهری است رسانی. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
عصر روز شنبه 26 روز از مرداد ماه گرم تابستانی شما خوبان شنونده و شما همراهان همیشه صمیمی رادیو گفتگو به خیر و نیکی و شادمانی باشه. امیدوارم هر کجا که هستید و صدای ما رو میشنوید خوب و خوش و سلامت باشید و لحظه های زندگیتون قرین عشق و مودت و مهربانی. بار دیگه تبریک و تهنیت و شادباش میگم. میلاد با سرسعادت دهمین پیشوای مسلمین جهان هادی امت امام هادی علیه السلام رو انشالله که همه ما زیر بیرق و پرچم ولایی اون عزیز و اون بزرگوار باشیم و گام برداریم. آرزوی بهترین ها رو میکنم برای یکایک که شما خوبان و شما همراهان همیشه صمیمی رادیو گفتگو که به مانند همیشه انتخاب